5 تجانس روحانی که در این ایام بین مولانای از قیل و قال مدرسه گریخته با این زرکوب عامی و امیگونه که معرفت الهی و علوم یقینی از راه نیاز نمجاز او را حاصل شده بود وجود داشت، بدون شک داعی عمده‌ای در توجه مولانا به او محسوب می شد. اما اینکه صلاح الدین در عین آنکه در زهد و ورع بی بدل بود و در مجاهده و تقوا بی مثل، خود اهل بازار و آشنا با احوال و آداب محترفه و عوام قونیه بود نیز ظاهرا عامل مؤثری در انتخاب او به عنوان شیخ و خلیفه از جانب مولانا در نزد اصحاب وی به شمار می آمد. چون در آن ایام که مولانا وعظ و درس را تقریبا به کلی ترک کرده بود، اصحاب وی بیشتر محرفه بازار، رندان توبه‌کار و فتوت‌داران اهل اصناف را که اخیان خوانده می شدند شامل می شد. طالب علمان و فقیهان جوان که به قول مولانا ظاهراً می پنداشتند اگر به ملازمت وی بپردازند با پیروی از شیوه وی علم خود را نیز فراموش خواهند کرد، تدریجاً اطراف وی را خالی کرده بودند. به علاوه چون به اقتضای لوازم اشتغال به فقه با آیین سما هم که مولانا در این اوقات آن را اساس طریقت خود ساخته بود موافق نبودند، از این طایفه کمتر کسی در اطراف مولانا دیده می شد. این که غالب اصحاب مولانا در این اوقات طبقات عوام، فتوت‌داران اصناف و محترفه بازار بودند، گهگاه دستاویزی برای طعن فقها و مدرسان مخالف در حق وی می شد. در حقیقت این اصحاب مولانا بدان سبب که در حق فقها و اهل مدرسه آنگونه که توقع آنها بود علاقه نشان نمی دادند، مورد نفرت آن طایفه بودند. ورنه مریدان خود آنها هم از همین طایفه بودند و به هیچ وجه نیز از اصحاب مولانا محذبتر و بیشر و شورتر نبودند. برای این گونه مریدان که قالی و عامی و غالبا منصوب به طبقات محترفه بودند و شر و شور آنها گهگاه مورد تعریض یا برخورد با عمال ضبط و امنیت شهر هم بود، چه کسی بهتر از صلاح الدین می توانست خلیفه مولانا، مرجع اختلافات اصحاب و مورد اعتماد اهل بازار واقع گردد؟ ظاهراً اخیان شهر که از سایر محترفه ممتاز بودند، کمتر از سایر مریدان در حق زرکوب پیر تکریم و ادب نشان می‌دادند. در این حال سایر مریدان هم در قبول این زرکوب عامی به عنوان شیخ و مرشد خیش تردید و حتی اعتراض داشتند. صلاح الدین فریدون روستازاده‌ای از حومه قونیه بود. در قریه‌ای به نام کامله به دنیا آمده بود. یک چند مثل پدرش یاقیب سان نام در آنجا به کشاورزی و ماهیگیری عمر سر کرده بود. از سالهای نوجوانی که به قونیه آمده بود در بازار زرکوبان شاگردی کرده بود. با آنکه روستایی و امی بود، از کودکی جاذبه عشقی مرموز او را به جستجوی خدا کشانیده بود. در روستای قونیه با همان احوالی که خداوندگار و شمس در بلخ و تبریز در خانه پدر با آن آشنایی پیدا کرده بودند درگیر شده بود. برخلاف مولانا و شمس، آشنایی با دفتر و مکتب این ذوق روحانی را در وی مشوب نکرده بود. با این عشق بزرگ شده بود و اشتغال به کشاورزی و ماهیگیری و زرکوبی او را از آن باز نداشته بود. سالها قبل از آن که شمس تبریز به قونیه وارد شود، وی به حلقه مستمعان و عاشقان مجالس وعظ و تذکیر مولانا پیوسته بود. قبل از آن و در مدتی که مولانا در حلب و دمشق به تحصیل مشغولی داشت، در زمره مریدان سید برهان در آمده بود. نعره های مستانه و گریه های آگنده از درد و توبه او که در غلبات احوال برایش دست می داد، توجه خاص سید را درباره این مرید عامی اما صادق و بیریا جلب کرده بود. سید برهان او را سراپا درد و سوز یافته بود و او نیز با درد و سوزی که در اثنای سخنان سید اظهار می کرد مجالس او را شور و حالی بی سابقه می بخشید. بعد از سفری که سید به قیصریه رفت و سالها بعد در همان جا وفات یافت، در کوب قونیه بین دکان شهر و مزرعه روستای خود در رفت و آمد بود. پدرش یاقیبسان در این ایام هنوز زنده بود و هم در حیات او بود که زرکوب قونیه در کامل تأهل اختیار کرد. حدود 630 در بازگشت به قونیه در بازار زرکوبان دکان باز کرد و برای خود کارگاه به وجود آورد. با آنکه هنوز قسمتی از اوقاتش را در کامل صرف کشاورزی می کرد، در شهر غالباً به کسب معیشت مشغول بود. در بازار شغل خیش را دنبال می کرد و در خانه به تربیت فرزندان و نظارت بر امور خانوادگی مشغول بود. مقارن بازگشت مولانا از سفر تحصیل، یک بار تصادف فرخنده ای او را به مجلس وعظ وی کشانیده بود. مجلس مولانا خاطری مجالس سید را در خاطر وی زنده کرده بود. شور و حالی که اشتغال به کسب و کار و ابتلا به تیمار زن و فرزند او را از آن دور کرده بود، با این تصادف دوباره در خاطر وی جان گرفته بود. شور و مشغله‌ای که این بار در مجالس مولانای جوان نشان می داد، خداوندگار را به شوق و تعجب آورده بود. در کوب قونیه مجالس وعظ مولانا را با شوق و علاقه دنبال کرده بود. ملازم مجالس وعظ وی شده بود با نعره های پرشور و گریه های آگند از ذوق و حال که از شوق لقای حق حاکی بود. در این مدت علاقه مولانا نیز در حق این مرید پرشور و حال که محب صادق و دلداده واقعی این دست پرورده سید محقق شده بود، هر روز افزوده بود. از وقتی شمس به قونیه آمد، خانه او گوشه‌ای بی درد سر برای خلوتی شد که مولانا و شمس را در مدت 3 ماه از تصدیع مریدان در امان نگه می داشت. شمس هم از همان آغاز کار به او علاقه یافت و مجذوب شوق و ذوق و ساده دلی و بی ادعای او گشت. حتی او را در آن سادگی و بیرنگی روستایی گونش یادآور احوال کسانی از قدمای مشایخ یافت که در اعتقاد وی زندگی عاری از روی و ریای آنها میبایست برای مولانا نمونه‌ای در خور تقلید باشد. بعد از ماجرای شمس و مخصوصاً بعد از جستجوهای مولانا در دمشق، هیچ چیز مثل احوال او در ذوق سماع و در پرهیز از رسم و راه اهل مدرسه خاطره شمس را برای مولانا زنده نمی کرد. با این حال او همچنان در بازار به کسب خیش اشتغال داشت و ارادت مولانا و شور و حال او وی را از التزام کارگاه و دکان خیش باز نمی داشت. حضور در مجالس شور و حال شبانه مولانا مانع از کار روزانه او در بازار به نظر نمی رسید. طی سالها محنت که لازمه کار بازار بود در قونیه خانه ای داشت، با دکانی در بازار زرکوبان و شاگردی چند که در کارگاه به او کمک می کردند. باقی هم در بیرون شهر داشت که محل تفرج خانواده و میعادگاه دوستان او بود. خود او قبل از آن که در یک لحظه جنون مقدس تمام دکانش را به خاطر سماع بازار زرکوبان به تاراج محتاجان دهد و به مریدان خاص مولانا به پیوندد، زندگیش به آسودگی می گذشت. سرمایه دکانش برای آنکه یک کارگاه زرکوبی را روبراه کند قابل ملاحظه بود. خانهش آن اندازه وسعت داشت که در مدت 3 ماه خلوتی خالی از اغیار برای شمس و مولانا فراهم آورد. باقی هم که در بیرون شهر داشت بر وفق معمول عصر از فواید خالی نبود و هرچه بود از تمکن و رفاه صاحب باغ حاکمی نمود. پدرش یاغیبسان تا وقتی وی بعد از سالها شاگردی در قونیه به کامله بازگشت و زن کرد زنده بود. مادرش که لطیفه خاتون نام داشت بعد از مرگ شوهر در خانه پسر باقی ماند و در مرگ او که ظاهراً چند سالی قبل از وفات شیخ روی داد، صلاح الدین تعلم و رقتی بسیار نشان داد. از زنش که نیز لطیفه خاتون نام داشت دو دختر پیدا کرد، فاطمه خاتون که در روزهای خلوت شمس و مولانا 642 ظاهراً دخترکی 10 ساله بود و هدیه خاتون که خواهر کوچک او محسوب می شد. به علت آنکه مولانا چند ماه در خانه شیخ با شمس خلوت کرده بود، با خانواده زرکوب قونوی انس خانوادگی پیدا کرده بود. حتی بعدها لطیف خاتون با هر دو دخترش در پیش مولانا تمام روی ظاهر می شدند، با روی باز. مولانا آنها را به خانواده خود ملحق می شمرد و در واقع با آنها محرم بود. در همین ایام فاطمه خاتون را با آنکه هنوز تا حدی خرد سال بود، ولادت حدود 632 برای پسر خود سلطان ولد که در آن ایام خلوت 642 به خانه آنها آمد و شده دایم و آزاد داشت، خواستگاری کرد. سلطان ولد ولادت 622 در آن ایام در عنفوان جوانی بود، اما فاطمه خاتون هنوز آمادگی نداشت و لاجرم مراسم عروسی به چند سال بعد افتاد. مولانا در این مراسم شادی و خرسندی فوق‌العاده نشان داد و غزلهایی چند در این باب به نظم آورد که شادی و امید بیش از حد وی را از دامادی پسر بزرگ خیش ظاهر می کرد. این که در این غزلها از صلاح الدین به عنوان شیخ یاد می کند نشان می دهد که مراسم نه در هنگام نامزدی، بلکه سالها بعد وقتی صلاح الدین خلیفه مولانا و شیخ مریدان وی بود انجام شد و پیداست که این امر نیز در رفع اعتراضهایی که مخالفان بر عنوان شیخی صلاح الدین داشتند تأثیر قابل ملاحظه داشت. زندگی صلاح الدین در این ایام به کلی مستقلق احوال روحانی بود و دیگر با کارگاه و دکان سر و کاری نداشت. ترک کسب و حرفه که در دنبال سماع بازار زرکوبان او را به کلی ربوده مولانا ساخت و همچنین سعی دایم در تدارک مجالس سماع که تا حدی لازمه عنوان شیخی هم بود و وی در آن باب از رعایت هیچ دقیقه‌ای فروگذار نمی‌کرد نیز تدریجاً برای وی متضمن صرف هزینه‌هایی شد که ناچار شیخ را اندک اندک به تنگ دستی کشانید. در اواخر حال نه فقط برای تهیه جهیز دختر کوچکش هدیه خاتون به پای مردی مولانا حاجت یافت، بلکه از جهت تأمین زندگی عادی هر روزه هم در مضیقه بود. با این حال در رعایت دقایق و آداب هرگز فقر حال را مانعی تلقی نمی کرد. در چله زمستان روز جمعه‌ای که فرجی وی را شسته بودند و بر بام انداخته، از ناگاه صلای جمعه دادند و تنجامه‌هاش به یکبارگی منجمد شده بود. شیخ آن فرجی را همچنان پوشیده به مسجد رفت. جماعتی گفته بودند که بر جسم شیخ مبادا سرما زیان کند. فرمود که زیان جسم از زیان جان و ترک امر رحمان آسان‌تر است. پیداست که شیخ این فقر آمیخته به اسرت را با علاقه و رضا پذیرفته بود. اینکه از آغاز عمر هرگز به مدرسه نرفته بود و از حرص سیری ناپذیر اهل مدرسه برکنار مانده بود، به احتمال قوی عامل عمده‌ای در این رضایت خاطر وی بود. بی‌بهرگی از خط و سواد که مخالفان آن را دستاویز تن در وی کرده بودند، در حقیقت یک نشانه کمال حالش در سیر روحانی از مقامات تبتل تا فنا محسوب می شد. زرکوب پیر هرگز به مکتب نرفته بود و هرگز با لوح و کتاب و با رموز و نقوش حرف و عدد آشنایی پیدا نکرده بود. دنیا را هرگز در محدوده بعد و مساحت فهم نمی کرد. خدا را به شکل نقطه، به شکل عدد و به شکل اصل در نظر نمی آورد. دنیایش و خدایش هر دو ورای وصل و فصل و وحدت و کثرت مکتب دیده ها بود. خدای او که دم به دم به صورت امواج نور از وجود او عبور می کرد، نور بی پایان بود. نور بی پایانی که وجود او را در خود غرق می کرد و در همان حال عین خود وی و عین دنیای وی بود. زرکوب در حلقه یاران مولانا سماع را به چشم یک عبادت، یک نیایش و یک پرستش می دید. وقتی مستغرق آن بود احساس می کرد بال و پر پیدا می کند، به بالا می پرد و در امواج بی پایان نور غرق می شود. مثل وقتی که انسان در صعود از قله ها صخره ها را زیر پا می گذارد و هرچه بالا می رود افق های تازه و نورهای تازه کشف می کند، احساس می کرد در شور و هیجان سماع لحظه به لحظه به بالاتر می گراید، لحظه به لحظه هوای تازه تر استنشاق می کند و لحظه به لحظه خدا به شکل نور بی پایان او را احاطه می نماید، ذوب می کند، آتش می زند، شعلگون می سازد و در خود جذب می کند. این تجربه نور که وی اهل مدرسه و اصحاب هر کتاب را از آن بی بهره می یافت، او را از فکر سواد و حرف که نزد فقیهان و مدرسان تجربه ظلمت، تجربه تیرگی های چون و چرا و شک و حیرت جای آن را می گیرد، بیزار می ساخت. مولانا هم او را در کشاکش امواج این نورها می دید و این نانویسایی و ناخوانایی را برای او هیچ مایه نقص نمی یافت، حتی نشانه کمالی بزرگ می شمرد. وی در دفتر صوفی نقش سواد و حرف را زاید می دانست و جز دل اسفید همچون برف که زرکوب پیر صافترین و روشنترین نمونه آن را داشت، هیچ شرطی برای سالک واصل لازم نمی دانست. بلاجرم هیچ کس را بهتر از وی در بین اصحاب خیش در آن ایام شایسته شیخی نمی یافت و سیمای شمس را در آینه روح هیچ کس دیگر جز او در تجلی نمی دید. اما از مریدان جز معدودی که شیفته اقوال پرپیچ و خم و احوال پر روی و ریای مشایخ و اصحاب تصوف بحثی نبودند، هیچ کس این انوار را در سیمای شیخ زرکوب نمی دید. لاجرم دانچه نزد مولانا برای او کمال محسوب می شد، به دیده نقص و عیب می نگریستند. در واقع نیز با دید محدودی که آنها به دنیا و خدا می نگریستند، اعتراض آنها بر صلاحیت پیر زرکوب دعوی بی حجت نبود. این معترضان که اگر در حضور مولانا خاموش بودند، پشت سر یا در حضور شیخ دائم تن و ایراد داشتند، غیر از آن که وجود هر گونه واسطه ای را بین خود و مولانا زاید می دیدند، در مقابل سایر صوفیه شهر هم که شیوخ آنها غالبا مدعی جمع حال و قال بودند و در احکام شریعت هم مثل اسرار طریقت می توانستند ایشان را رهبری نمایند، از اینکه یک پیشور عامی روستایی گونه نانویسا و ناخوانا را به عنوان شیخ و مرشد خیش تکریم نمایند و در شناخت احوال و مقامات سلوک از اشارت وی تجاوز روا ندارد، احساس ناخرسندی می کردند. پیرمرد از هر گونه دانش ظاهری بی بهره بود، سخن آوری و مجلس آرایی هم نداشت، الحمد نماز را به درستی نمی خواند و اگر از یک مسئله مربوط به احکام نماز و وضوی روزانه هم از او سؤالی می شد، از جواب در می ماند. در گفت و شنود عادی هم لهجه اهل بازار داشت و نمی توانست الفاظ رایج در محاوره روزانه را هم درست بر زبان بیاورد. مثل عوام شهر، خم را خمب، قفل را قلف و مبتلا را مفتلا می گفت. اینکه مولانا هم برای آنکه ملامت خرد بینان را از دی بگرداند، گهگاه این گونه الفاظ را در مجالس و سخنان خیش به همان شیوه به کار می برد، معترضان را در حضور خیش از طعن شیخ مانع می آمد و آنها را به سکوت وامی داشت. اما این امر یاران بهانه جوی و خردبین را از تشویر آنکه شیخ ایشان در نماز عادی هم قادر به ادای الفاظ قرآن نیست و احیاناً در ارکان آداب آن نیز در معرض خطاست رهایی نمی داد. تأکید مولانا هم در این باب که نماز به مجرد الفاظ و ارکان ظاهر تحقق نمی یابد، به درد و نیاز قلبی که جان نماز محسوب است حاجت دارد و در همه حال جان نماز از نماز فاضل تر است، باز خارخار این اندیشه را از خاطر ایشان نمی زدود. و اینکه حتی در بین اکابر و وزرای شهر هم بودند کسانی که کلام روزانهشان از لح خالی نبود نیز، ایشان را از تکرار تن و ادامه اعتراض بر شیخ زرکوب مانع نمی آمد. در شهری که صوفیان دیگر مجالس درس داشتند، در محضر شیخ الاسلام ولایت صدرالدین قونوی تصوف بحثی به همراه علم حدیث و با توجیه و تأویل احوال مشایخ و اولیا تقریر می شد، ارادت و تسلیم به یک شیخ عامی و بازاری که از هیچ مسئله شرعی واقف نیست و چیزی از اسرار مشایخ قدما را نمی داند و حتی عبادات روزانه را هم با شیوه عوام به جا می آورد، این عده از یاران مولانا را در نزد سایر صوفیان شهر و حتی در نزد قلندران و اخیان هم که مشایخ آنها تا این اندازه نیز آری از علم و خط و درس و بحث نبودند، سرشکسته می کرد. محاذا در نظر مولانا همین آری بودن شیخ از خط و سواد نیز برای او مزیتی بود. همان گونه که شمس برای مولانا حکم خضر را در مقابل موسی داشت، صلاح الدین هم به اعتقاد مولانا به خاطر همین امی بودنش برای معترضان یادآور حال آن شبانی بود که خداوند موسی را به جهت پرخاش ناروایی که بر طرز مناجات او کرد معروض ملامت ساخت. موسی به این چوپان که قصه اش را مولانا بعدها در مثنوی به نظم آورد اعتراض کرده بود که با خداوند خطاب دوستانه و آنچه بوی تشبیه و تجسیم می دهد نباید کرد. اما وحی الهی با او به عتاب پرداخت که اهل انس و حال از این گونه احکام آزادی دارند. آداب دانی را از اهل شریعت باید توقع داشت. سوخت جان و روانان دیگرند. مولانا زرکوب پیر را از این سوخت جان و روانان می دید که محبوبان خدا و محرمان اسرار الهی محسوبند و آری بودنشان از آداب و ترتیب مربوط به شریعت آنها را از شور و عشقی که انسان را طالب وصال حق می کند و در مقام فنا پله پله تا ملاقات خدا عروج می دهد مانع نمی آید. از این رو مولانا این چوپان امی را بر گله مریدان خیش شبان کرده بود و اونیز مثل چوپان موسی در آنچه می گفت و آنچه می کرد جز جستجوی راه حق، جز تمنای فنا در نور بی پایان خداوند و جز شوق ملاقات خدا هیچ انگیزه دیگری نداشت. اما معترضان که مخصوصاً از تصور یک واسطه تحمل ناپذیر بین آنها و مولانا ناخرسند بودند، بدون آنکه به این اسرار و لطایف که فقدان سواد و علم را برای زرکوب پیر مزیتی قابل ملاحظه می ساخت توجه نمایند، در حق وی زمزمه های مخالفت آمیز ساز کردند. حتی یک تن از ایشان ابن چاوش نام که در این حال از دوستان شیخ نیز بود، به جای آنکه به هنگام بدگویی یاران حفظ الغیب شیخ کند، در بهبوهه آن بدگویی ها در خلوت نزد مولانا رفت. چیزی از آن گونه سخنان را با وی در میان نهاد و هرچند مولانا وی را بدان سخنان عتاب کرد و آن اقوال را از وی نپذیرفت و صلاح الدین را شیخ المشایخ خواند، لیکن کسانی که ابن چاوش در حقیقت سخنگوی آنها محسوب می شد، اعتراضی را که از این باب در دل داشتند از خاطر نبردند. این بار نیز مثل آنچه در مورد شمس پیش آمده بود، شیخ را به ساحری و افسونگری منصوب کردند. مولانا را جادو کرده وی خواندند و چون بدگویی ها و ناخرسندی هایشان مورد توجه واقع نشد، باز مثل آنچه در مورد شمس پیش آمد، برای قتل او و رهایی از آنچه ننگ تبعیت از یک پیشور امی می پنداشتند، توطئه هم کردند. اما صلاح الدین که خود پرورده محیط بازار بود و احوال این مریدان را که اکثر از محترفه بودند و به وسیله مدعیان تحریک شده بودند به خوبی می شناخت، از خبر توطئه خود را نباخت. مولانا هم مدعیان و مخالفان را از نظر انداخت و باز با علاقه بیشتری که در حق صلاح الدین نشان داد، توطئه مخالفان عقیم ماند. در واقع وقتی مولانا از ماجرا خبر یافت، به شدت از مریدان رنجید و یک چند به کلی از آنها اعراض کرد و هیچ یک را به حضور نپذیرفت. صلاح الدین هم شایعه توطئه را با خونسردی تلقی کرد و نسبت به عاملان بی‌اعتنایی پیش گرفت. بالاخره اعراض مولانا از معترضان و صبر و ثباتی که صلاح الدین در مقابل این اعتراض ها نشان داد سبب گشت تا ماجراجویان از در توبه و پوزش درآیند و خواه ناخواه به شیخی و رهبری زرکوب عامی تسلیم شوند. مولانا در حق شیخ زرکوب همه گونه اکرام می کرد و همه گونه اکرام را نیز در حق او توصیه می نمود. خود او برای آنکه طرز بیان عامیانه او را در خور طعن و ملامت مریدان نشان ندهد، گهگاه در مجالس آنها به همان شیوه سخن می گفت. چنان فرامی نمود که هر کس نه بر شیوه او در آن محضر سخن گوید، از آنچه رعایت ادب با مشایخ اقتضا دارد انحراف جسته است. پسرش سلطان ولد را که داماد شیخ شده بود به تکریم شیخ و رعایت فوق‌العاده در حق دخترش وامی داشت. به او و سایر خواستان خیش آشکارا یا در پرده رمز خاطر نشان می کرد که صلاح الدین همان شمس است. این بار باز با جامعه دیگر و با جلوه تازه در جمع یاران آمده است. هر جا فرصت می یافت خاطر نشان می کرد که پیش شیخ صلاح الدین سخن شمس مگویید، که هرچند بین آنها تفاوت نیست، این یاد کرد خود ترک ادب محسوب است. خود او در حضور و در غیبت همواره با ادب و تعظیم فوق‌العاده از شیخ یاد می کرد. گهگاه در مجلس یاران خاطر نشان می کرد که وقتی شیخ در جمع ماست، نور بایزید و جنید در اینجا حاضر است. در آنچه با سلطان ولد در الزام رعایت شیخ و فاطمه خاتون به بیان می آورد، وصلت با شیخ را برای خاندان خود مایه سرفرازی و خرسندی بسیار نشان می داد. با آنکه به اشارت شمس سالها بود اقامه مجالس وعظ را ترک کرده بود، وقتی به التماس اکابر قونیه صلاح الدین آن را بر وی الزام کرد، بعد از سالها دوباره به منبر رفت. در این مجلس که به خاطر شیخ بود، زرکوب پیر از حد بیرون شورها کرد. مولانا و یاران هم تحت تأثیر احوال وی در همان مجلس سماع بنیاد کردند و شورکنان و چرخ زنان از مسجد به کوی و بازار بیرون آمدند. اما شور فوق‌العاده بود و تجدید و تکرار آن در مسجد و در دنبال مجلس وعظ نممکن بود، نه با عهدی که مولانا با خود و با شمس کرده بود سازگاری داشت. از این رو جز یک بار دیگر تکرار نشد و مولانا از آن پس فقط یک بار به منبر رفت و جز آن هرگز برای عامه سخن نگفت. این مجلس هم که به خاطر اشارت صلاح الدین برپا شد، نشانه ای از سعی فوق‌العاده مولانا در ارضای خاطر این دوست محبوب بود. در واقع چنان که صلاح الدین محو در وجود مولانا بود، مولانا هم در او غرق بود. در آینه بی نقش ضمیر او هم جمال شمس را می یافت، هم کمال حال خود را که نیل به رهایی از نقش